هوای ارتش به مناسبت تأسیس این نیرو سخنران پیش از خطبه هاست. 500 دست جهیزیه اهدای رهبر انقلاب با حضور دبیر قرارگاه محرومیت زدای سپاه بین زوجهای جوان تحت پوشش کرمانشاهی توزیع شد. وزیر امور خارجه در دیدار با مهاتیر محمد نخست وزیر و سیف الدین عبدالله وزیر امور خارجه مالزی درباره ارتقای همکاری‌های دو جانبه و همچنین همکاری در موضوعات منطقه‌ای و جهان اسلام رایزنی کرد. مدیر عامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در حاشیه نمایشگاه هوافضای روسیه مکس 2019 از تقاضای روسیه برای خرید پهپاد از ایران خبر داد. رئیس قوه قضاییه در گردهمایی مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت دستگاه قضا بدون توجه به تهمت‌ها و سیاسی کاری‌ها علیه این قوه به پرونده‌های فساد رسیدگی می‌کند. نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت نشانه‌های خروج از التهاب و بحران اقتصادی در کشور در ماه‌های اخیر مشهود است. از این رو باید برای دو سال آتی برای رونق و اصلاح ساختار اقتصادی تلاش شود. بانک مرکزی یک بار دیگر در بخشنامه‌ای تأکید کرد بانک‌ها باید با یک ضامن معتبر و سفته تسهیلات ازدواج را پرداخت کنند. مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران گفت وضع تولید تخم مرغ در کشور بسیار خوب است و در حال حاضر تولید تخم مرغ 10% بیشتر از نیاز داخلی است. با وجود تهدیدهای تجاری امریکا بیش از 1700 شرکت خارجی از 37 کشور جهان از جمله 100 شرکت از کشورمان در نمایشگاه بین المللی دمشق کالاها و خدمات خود را به نمایش گذاشتند. سه طرح فرهنگی با اعتباری بالغ بر 125 میلیارد ریال با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خوزستان به بهره برداری رسید. وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به بازدید خود از خط تولید یکی از شرکت‌های خودروساز گفت نگرانی از بابت انجام تعهدات وجود ندارد و قطعاً تا قبل از پایان سال تعهدات معوق به روز خواهد شد. وزیر علوم رعایت استاندارد رعایت تعداد اعضای هیئت علمی و فضاهای آموزشی عمومی و کارگاه‌های تخصصی را شرط نخست واگذاری رشته‌های دکترا اعلام کرد. آقای قبادی معاون وزیر صنعت گفت 100 هزار تن شکر، روغن، چای، مرغ و گوشت قرمز برای ایام محرم در نظر گرفته شده تا بازار دچار تلاطم نشود. آزمون جامعه پایان دوره‌های کوتاه مدت آموزش گردشگری امسال امروز به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود. سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت مهر امسال جشن برچیده شدن مدارس خشت و گلی و بخاری‌های نفتی مدارس را در کشور و استان کرمان برگزار می‌کنیم و منابع نظامی از کشته شدن دست کم 40 تن از نیروهای وابسته به منصور هادی از جمله 6 فرمانده نیروهای وابسته به او در حملات جنگنده‌های اماراتی به مناطقی از عدن و زنگبار خبر دادند. سپاس از همراهیتان. بخش بعدی هفته صبح.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته
ایم. به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم، برنامه امروز را با تلاوت آیات 89 تا 102 سوره مبارکه انبیا آغاز بکنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا إنكم عصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، ترجمه آیات مورد بحث امروز را آغاز می‌کنیم. در برنامه‌های گذشته به پاره‌ای از ویژگی‌های برخی از انبیای بزرگوار الهی اشاره شد و ما یادآور شدیم که به طور کلی سوره انبیا پیرامون نبوت و معاد سخن گفته و پایه استدلال را بر اثبات توحید و نفی شرک و بت‌پرستی قرار داده است. ذکر وقایع مهم زندگی انبیا و به عبارت دیگر خط مشی و نحوه برخورد آنها با مشرکان و بت‌پرستان از چیزهایی است که در این سوره فراوان به چشم می‌خورد. گفتیم واقعیاتی که حقایقند. آری چنین است. این قصص الهی سرگذشت واقعی مردان حق است و در آنها هیچ شائبه ای نیست. خداوند حکیم چون به مناسبت‌های مختلف این داستان‌ها را بیان می‌فرماید، صاحبان خرد را به تفکر در آنها دعوت می‌کند. همچنان که بسیار آمده است، آیا اندیشه نمی‌کنید؟ به هر حال در ادامه آیات خداوند ابتدا گوشه‌ای از سرگذشت دو شخصیت دیگر از پیامبران بزرگ الهی، زکریا و یحیی را بیان می‌کند و می‌فرماید: و زکریا را یاد کن آن هنگام که پروردگار خیش را خواند و عرض کرد: پروردگارا مرا تنها مگذار و فرزند برومندی به من عطا کن که تو بهترین وارثانی. آیه بعد می‌فرماید: ما دعای او را مستجاب کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را بر او اصلاح کردیم، چرا که آنها به کارهای نیکو می شتافتند و با امید و بیم ما را می خواندند و برای ما خاشع بودند. سپس در ادامه آیات از حضرت مریم علیه السلام سخن می گوید و او را می ستاید. در آیه 91 چنین آمده است: ای پیامبر، مریم را یاد آور که پاک دامنی ورزید و در او از روح خیش دمیدیم و او و پسرش را آیتی برای جهانیان قرار دادیم. مریم با آنکه از پیامبران نیست، اما نامش همراه پیامبران ذکر شده است و سوره ای نیز به نام اوست و این می فهماند که مقام این بانوی مقدس تا چه حد است. در چند آیه از قرآن به قداست و پاکی و تقوا و برخورداری از نعمتهای خداوند توصیف شده است. یکی دیگر از افتخارات حضرت مریم علیه السلام آن است که او مادر چهارمین پیامبر اولوالعزم الهی یعنی حضرت عیسی علیه السلام می باشد. سرگذشت سراسر قداست و پاکی این بانوی بزرگ درس عبرتی برای همه بانوان است تا از او راه و رسم خداشناسی و پاک دامنی بیاموزند. در آیه 92 خداوند قصص پیامبران در این سوره را به پایان برده و نتیجه گیری می فرماید که این پیامبران بزرگی که با آنها اشاره کردیم و پیروان آنها همه امت واحدی بودند. من پروردگار شما هستم، پس تنها مرا بپرستید. گرچه زمان، محیط و اوضاع اجتماعی پیامبران متفاوت بوده، اما برنامه آنها یکی و هدف و مقصد آنها نیز یکی بوده است و همه در نهایت امر در یک خط حرکت می کردند. خط توحید و مبارزی با شرک، خط دعوت مردم به یگانگی و حق و عدالت. این یگانگی و وحدت برنامه و هدف به سبب آن بوده است که همه در اتصال با یک مبدأ و سرچشمه بودند و تنها از ارادی لایزال الهی اطاعت کرده و الهام می گرفتند. به همین خاطر می بینیم که در ادامه آیه می فرماید پس تنها مرا بپرستی، تا با ادامه روش و هدف انبیا به همان مبدأ اعلا برسند چنان که آنها رسیدند. در آیه بعد انحراف و سرپیچی گروه عظیمی از مردم را یادآور شده و می فرماید آنها کار خود را در میان خود به تفرقه و تجزیه کشندند. با آنکه همه انبیا در راه وحدت اهداف مردم تلاش می کردند و سعی آنها بر این بود که همه موحد شوند، لکن در مقابل عده‌ای با سرفرود آوردن در برابر عوامل تفرقه و نفاق، جدایی و بیگانگی از یکدیگر را پذیرا شدند. دین واحد خدایی را قطعه قطعه کرده و هر کدام تنها به قسمتی از آن پرداختند و بقیه را رها کردند. و در ادامه آیه خداوند می فرماید همیانها سرانجام به سوی ما باز می گردند تا به جزای اعمال ناپسندشان برسند. در آیات بعد می بینیم که خداوند برای دو گروه مؤمن و مشرک پاداشها و جزاهایی تعیین فرموده است. مثلا در آیه 94 پیروان حق را چنین به احسان خود امیدوار فرموده است: هر کس چیزی از اعمال صالح را انجام دهد در حالی که مؤمن باشد، تلاش و کوشش او مورد ناسپاسی قرار نخواهد گرفت. لازم به تذکر است که در اینجا هم مانند بسیاری دیگر از آیات خداوند تأکید می‌فرماید که راه نجات ایمان همراه با عمل صالح است و این دو کلمه را تقریبا همه جا با هم ذکر می‌فرماید و برای اطمینان بیشتر در ادامه آیه تأکید می‌کند که ما اعمال صالحی او را قطعاً خواهیم نوشت. و در آیه بعد به حال کسانی اشاره می‌کند که به واسطه فساد و زلالت و استمرار در آنها تا پایان عمر خداوند عذاب خیش را بر آنها فرود می‌آورد. در آیه چنین آمده است: و حرام است بر شهرهایی که آنها را به جرم گناهانشان نابود کردیم به دنیا برگردند، آنها هرگز باز نخواهند گشت. اگر توجه شود این آیه از نظر معنا مقابل آیه قبل است، یعنی اگر ایمان نیاورند عملشان قبول نمی شود و خسران زده و بیچاره اند و کوششانها در دنیا بی نتیجه است و بعد از مردن نیز دیگر راهی برای به دست آوردن آنچه از دست دادند ندارند. شاید سوال کنند چرا فرمود شهرها و نفرمود آدمها؟ باید بگوییم چون وقتی فرد فاسد شود اجتماع را فاسد می کند و وقتی جامعه‌ای به آن حد از گناه رسید که قابل اصلاح نباشد عذاب فرا می رسد، به این دلیل است که خداوند اشاره به شهرها فرمود. در آیه بعد چنین می خوانیم: این تا زمانی ادامه دارد که راه بر یأجوج و مأجوج گشوده شود و آنها در سراسر زمین پخش شوند و از هر بلندی و ارتفاعی با سرعت بگذرند. این حرکت یکی از علائم روز قیامت به شمار آمده و دلیل بر پایان یافتن جهان و فرارسیدن وعده حق است. این موضوع با آیه بعد تایید می شود که می فرماید در این هنگام وعده حق نزدیک می شود و در آن هنگام چشمهای کافران از وحشت از حرکت باز می ماند و می گویند ای وای بر ما که در غفلت بودیم، بلکه ما ستمگر بودیم. آری این حال کسانی است که غیر از حق راهی برای خود انتخاب می کنند. خداوند در آیات بعد سرنوشت آنها را چنین رقم می زند: شما و آنچه غیر از خدا می پرستید هیزم جهنم خواهید بود و همگی در آن وارد می شوید. این بت‌ها اگر خدایانی بودند هرگز وارد آتش دوزخ نمی شدند، اما نه تنها وارد آتش می شوند بلکه جاودانه در آن خواهند ماند. آنها در دوزخ فریادها و ناله‌های دردناک دارند. آنها در دوزخ چیزی نمی شنوند. سپس خداوند تصویر افراد صالح و مؤمن را نیز بلا فاصله ترسیم می فرماید. در آیات دیگر آمده است: کسانی که به خاطر ایمان و اعمال صالحشان وعده نیک به آنها داده بودیم از این آتش هولناک دورند، صدای آتش را نمی شنوند و در آنچه بخواهند و مایل باشند به طور جاودان برخوردارند. با ترجمه آیه 102 از سوره مبارکه انبیا به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح آخرین فراز از آیات این سوره می پردازیم، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح بخیر به شما هموطنان عزیز، هر جای این خاک سرسبز و با تراوت که هستید. صبح هشتمین روز شهریور ماهتون به خیر و نیکی باشه. انشالله در بخش نخست برنامه های رادیو ایران همراه شما عزیزان شنونده هستیم تا ساعت 14. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. اما اجازه بدین که همکارانم در این نوبت کاری رو خدمتون معرفی کنم. تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار حامد قیاسوند، مسئول هماهنگی مجید بای، نویسنده محبوبه احمدی زاده و من هم سید حامد نجم الهدا افتخار این رو دارم که در کنار شما عزیزان باشم. تقویم تاریخ رو ورق میزنیم و به روایت رادیو ایران شنونده رویدادهای امروز هستیم.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز جمعه 8 شهریور سال 1398 هجری شمسی مطابق با 28 ذی‌الحجة الحرام سال 1440 هجری قمری و برابر با 30 اوت سال 2019 میلادی است. 8 شهریور سال 1286 هجری شمسی، 112 سال پیش، معاهده تقسیم ایران بین روسیه تزاری و انگلستان بسته شد. هنگامی که محمد علی شاه قاجار به سلطنت رسید، صدر اعظم زمان پدر و جدش یعنی میرزا علی اصغر خان امین السلطان معروف به اتابک اعظم را به صدارت برگزید. در همین هنگام که مقارن با انقلاب مشروطیت بود، بین روسیه تزاری و انگلستان توافقی حاصل و به موجب آن ایران به مناطق نفوذ آنان تقسیم شد. این قرارداد در حالی امضا شد که دو دولت روسیه و انگلستان حتی با دولت ایران مشورت هم نکرده بودند. معاهده تقسیم ایران که در تاریخ 8 شهریور سال 1286 هجری شمسی امضا شد به قرارداد 1907 معروف است. در همین روز اتابک اعظم به هنگام خروج از مجلس شورای ملی به دست شخصی به نام عباس آقا تبریزی ترور شد و به قتل رسید. ۲۸ ذی‌الحجه سال 1332 هجری قمری، 108 سال پیش، ستارخان سردار ملی درگذشت. ستارخان در سال 1284 هجری قمری در قره‌داغ دیده به جان گشود. نخست به صورت جوانی آزاده و عیارمنش زندگی می کرد و پس از رویداد محاصره تبریز به مشروطه خواهان پیوست. وی در اثر دلاوری ها و پایمردی های فراوان عنوان سردار ملی گرفته. این سردار غیور ایرانی هرچند در شمار فاتحان تهران بود، ولی پس از چندی توسط دولت وقت خلع سلاح شد و در اواخر عمر با تنی خسته و روحی آزرده در تهران زیست. ستارخان سرانجام در تاریخ 28 ذی‌الحجه سال 1332 هجری قمری در 48 سالگی تسلیم رضای حق شد و در صحن حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شهر ری به خاک سپرده شد. هشتم شهریور سال 1360 هجری شمسی، 38 سال پیش، واجعه دفتر نخست وزیری به وقوع پیوست. پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، دشمنان انقلاب اسلامی با از میان بردن مسئولان تراز اول مملکت قصد براندازی جمهوری اسلامی ایران را در سر می پروراندند. فجایع ششم، هفتم و هشتم تیر که به شهادت و مجروح شدن تعداد زیادی از مسئولان نظام انجامید در همین راستا صورت گرفته. در تاریخ 8 شهریور سال 1360 رئیس جمهور محبوب محمدعلی رجایی و نخست وزیر دانشمند دکتر محمد جواد باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری به شهادت رسیدند. به همین مناسبت و به پاسداشت این دو شهید والا مقام روز 8 شهریور روز مبارزه با تروریسم نامگذاری شده است. سیوم اوت سال 1987 میلادی، 32 سال پیش، ناجی علی به شهادت رسید. ناجی العلی در سال 1937 میلادی در فلسطین دیده به جان گشود. وی در کودکی به همراه خانوادش مجبور به ترک وطن و زندگی در اردوگاه‌های جنوب لبنان شد. این هنرمند فلسطینی بر اساس گرایش فکری و ذوق هنری خود به طراحی و هنر کاریکاتور روی آورد. او با کاریکاتورهایش ضمن آگاه ساختن افکار عمومی جهان صهیونیست را رسوا می کرد. سرانجام تروریست های موساد این هنرمند منتقد را هنگام عزیمت به دفتر کارش در لندن در 22 ژوئیه سال 1987 میلادی هدف گلوله قرار دادند و ناجی علی پس از 38 روز بیهوشی در تاریخ 30 اوت جان سپرد. هشتم شهریور روز بزرگداشت ابن سمح ریاضیدان